أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. خوش آمدید استاد میرعلم شیرزاد. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفها أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبولا لأنكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه بررسی کتاب آداب کشت و زرع بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام، تألیف سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فیروزمهر و ناقدین محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین از آقای عیسی‌زاده و سرور گرامیمون آقای دکتر میر عرب و همچنین با عرض ادب و احترام محضر حضار محترم که در این مجلس شرف حضور دارند و همچنین عزیزانی که از طریق مجازی در این جلسه شرکت فرمودند. خب یکی از سنت‌های حسنه مسلمانان این بوده که از قدیم الایام اصناف مختلف با قرآن و اهل بیت و فرمایشات اونها ارتباط داشتند و حتی کسبه در درس‌های علما حضور پیدا می‌کردند و در درس مکاسب شرکت می‌کردند تا کار و شغلشون متبرک به قرآن باشه و اهل بیت باشه و همچنین بر پایه و اساس قرآن زندگی کنن، کسب کنن، تجارت کنن، کشت و زرع کنن و آگاه باشن به مسائلشون، که امروزه با گسترش شهرنشینی ها و گسترش اصناف و شغل ها و انواع مختلف کسب و کارها ما نتونستیم هم سان با اونها پیش بریم و واقعا نتوانستیم قرآن و اهل بیت رو در میان اونها بتونیم فرهنگ سازی کنیم و امروزه اصلا کسب و کارها خیلی فاصله دارن مگر اونهایی که اهل هیئتی مسجدی باشن و الا هیچ آگاهی از اینکه شغلشون کسبشون در قرآن و در نزد اهل بیت دارای چه خصوصیات ویژگی میتونه داشته باشه این متاسفانه بوده و این نوع کارها میتونه این ارتباط رو برقرار کنه. فلذا جناب آقای دکتر فیروزمهر در این کتاب در یک مقدمه در مورد سبک زندگی و تاریخ کشت و زرع، مخصوصا کشت و زرع از انبیاء اعظام که همشون مثالهایی رو از قرآن آوردن و بعد از اون هدف گذاری در کشت و زرع در قرآن و نزد اهل بیت و همچنین عوامل توسعه کشت و زرع، چه عوامل معنوی و چه عوامل مادی رو بررسی کردن و در بحث آداب کشت و زرع، آداب کاشت، آداب داشت، آداب مصرف محصولات کشاورزی رو بیان فرمودن و در بخش دیگر آفات کشت و زرع رو و در نهایت کشت زرع مطلوب از دیدگاه ایشون و سیره معصومان پایان بخش این کتاب شریف است. خب در محضر استاد بزرگوار جاهای فیروزمهر هستیم که خودشون یک اجمالی از این کتاب باز معرفی بفرمایند تا در محضر اساتید محترم باشیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در آغاز تشکر میکنم تشکیل این جلسه رو به همت جناب آقای عیسی‌زاده و همینطور از حضور جناب استاد میر عرب که بعد از مدتی از نزدیک زیارتشون بکنیم خیلی خوشحال هستیم و همینطور تقدیر و تشکر از حضار محترم که در خدمتشون هستیم. موضوع سبک زندگی و فرهنگنامه سبک زندگی خب یکی از کارهای بزرگ پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هست. این فرهنگ نامه خب مشتمل بر موضوعات کاربردی متعدد، حدود 60 موضوع کاربردی مهم که بر اساس آموزه‌های دینی یعنی قرآنی و روایی کار میشه و کار شده. این در واقع در پاسخ به اون خواست مقام معظم رهبری که راجع به سبک زندگی اسلامی و دینی تأکید داشتن اتفاق افتاد و اتفاق مبارکی است که تا الان کتاب‌های متعددی، عناوین متعددی کار شده و چاپ شده و در اختیار عموم هست و یکی از این عناوین عنوان کشت و زر هست که بنده این رو حالا کارش رو انجام دادم. در خصوص این کار من دوست داشتم در خصوص عنوانش از همان ابتدا مایل بودم که کشاورزی باشه، یعنی در واقع آداب کشاورزی در بر اساس آموزه های قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام باشه، منتها مصوبه این بود که بر اساس همون مصوبه کارگروه انجام بشه، من همون عنوان رو انتخاب کردم و این عنوان حالا ممکنه در بعضی از جاها یه اختلافی از این جهت دیده بشه، یعنی عنوان کشت و زر هست زیر مجموعه کشاورزی هست، از این جهت یک ناهماهنگی لفظی به لحاظ محتوایی به نظرم از این نظر مشکلی نیست، ولی به لحاظ لفظی و ظاهر شکل ظاهری یک ناهماهنگی ممکنه داشته باشه. و در خصوص مقدمه کلی سبک زندگی که در همه این کتاب‌های سبک زندگی میاد، یه اشکالاتی هست که بعضی از دوستان چیز دادن، تذکر دادن، اونها رو هنوز من ندیدم، یعنی برطرف نکردم، اونها باید برطرف بشه. اما در خصوص ساختار کلی این کتاب خودم امروز نگاه می‌کردم، شاید مثلا بعضی از موارد رو فکر میکردم مثلا تغییر بکنه، اصلاح بشه بهتر هست، ولی حالا من یک گزارشی عرض میکنم و از نظر اساتید که هنوز این چاپ نشده، یعنی قابل اصلاح هست و میشه این اشکالات رو برطرف کرد، از نظر اساتید استفاده بکنیم. بعد از یک مقدمه که نکاتی در رابطه با اصل مسئله کشاورزی و کشت و زر مطرح شده، تاریخ کشت و زر رو مطرح کردیم. تاریخ کشت و زر، حالا اون چی که از آیات روایت استفاده میشه، ما انتظار این نداریم که وارد جزئیات بشن. یک مباحث کلی رو ما اینجا داریم، در این که همه انبیا شغل کشاورزی رو داشتن و البته خب این بر اساس اون آیه شریفی که خدای متعال به حضرت آدم میفرماید که فقلنا ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما عن الجنه فتشقى. حالا اگر آیه رو درست قرائت کرده باشم، بله، حالا بله، آیه 117 سوره طه. فتشقا، این فتشقا نشون میده که به مشقت میفتید، یعنی زندگی شما با تلاش، یعنی زندگی زمینی انسان با تلاش خودش باید باشه. و آیات بعدی ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تذها، نشون میده که اون نیازمندی های اساسی که در این دو آیه مطرح شده، بحث پوشش، مسکن و خوراک، اینها به تلاش انسان باید در واقع اتفاق بیفته و خود انسان با تلاش خودش به دست بیاره. اینطور نیست که دین در واقع بیاد فن کشاورزی رو تعلیم بده، وحی بیاد فن کشاورزی رو به طور جزئی در اختیار بشر قرار بده، نه، این استعداد رو خدای متعال به بشر داده و این انسان هست که این استعداد رو باید به کار بگیره. از این نظر ما در مباحث مثل تاریخ کشت زر دیگه وارد جزئیات قاعدتا نمیتونیم بشیم، یعنی نیازی هم نیست که موارد جزئیات بشیم، ولی در این که بر اساس روایتی همه پیامبران به جز حضرت ادریس که حالا شغلش متفاوت بود، همه پیامبران شغل کشت و زر رو داشتن و شواهد حالا روایی فراوان داریم در این زمینه. و در آغاز که حضرت آدم علیه السلام را بر اساس اون روایت از بهشت هبوط میکنه به زمین، از گرسنگی و تشنگی شکوه میکنه، در واقع این دستور به او داده میشه که به کشاورزی بپردازید بر اساس همون فتشقا که انسان باید با کد یمین خودش زندگی خودش رو تأمین بکنه، مایحتاج خودش رو تأمین بکنه. از اولین کاری که حضرت آدم شروع میکنه بر اساس روایت کشت و زر هست، کشاورزی هست. در خصوص حالا سایر پیامبران، دوران هم پیامبران مثل حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت صالح، توضیحاتی اون مقداری که به هر حال اقتضای این کتاب بود به دلیل اینکه حالا محدودیت صفحه‌ای و این چیزا هم وجود داشته، اینا گزارش شده. و یکی از عناوین مهم این کتاب بحث تقدیر، توجه به تقدیر خدا در کشت زر هست، که البته این عنوان رو میتونستیم در عنوان عوامل به اصطلاح توسعه کشاورزی در عوامل معنوی بیاریم، که حالا جدا آوردن این شاید اینجا، حالا امروز که خودم داشتم نگاه میکردم به نظرم رسید که اگر منتقل بشه به اون قسمت عوامل توسعه کشاورزی بخش عوامل معنوی شاید مناسبتر باشه. ولی خب در هر حال چون این بر اساس آموزه‌های دینی، اون توحید افعالی اونقدر پررنگ هست که حتی در بحث مسئله کشاورزی انسان باید به اراده و مشیت خدا توجه داشته باشه و از اینکه خودشو زارع بنامه و اینکه بگه این کار من هست، ایجاد و به وجود آوردن زراعت و کشاورزی، حتی به این نکته هم باید توجه داشته باشه که این کار خدای متعال هست و انسان فقط در واقع بذر پاشی و مقدمات کار رو انجام میده. یکی از مباحث مهم این کتاب هدف گذاری در کشت زر هست. خب این مسئله بسیار مهمه، مسئله روز همه دنیا مخصوصا کشور ما. ما در کشت زر باید روی چه محصولی سرمایه گذاری بکنیم؟ خب این قاعدتا نیاز به این داره که نیاز سنجی بشه، که اون نیاز به هر حال میگه محصول استراتژیک، اونایی که مهم هست و راهبردی هست، اینها را باید مورد توجه قرار بدیم که در واقع کشور در این موارد محتاج نباشه. و البته باز آب و خاک و امکانات مادی هم تأثیر داره که ما چه نوع محصولی رو بخوایم در واقع مورد توجه قرار بدیم و اونو روی اون سرمایه گذاری بکنیم. ولی در هر حال این مسئله هدف گذاری در کشت زر باید حساب شده باشه، به گونه‌ای نباشه که یک محصول اونقدر تولید بشه که رو دست کشاورز بمونه و از اون طرف هم محصولی که مورد نیاز هست هیچ گونه تولید نداشته باشیم. این از اون چیزهایی است که در آموزه‌های دینی مورد توجه قرار گرفته. و نکته دیگر که در این کتاب بهش پرداختیم مسئله حقوق کشاورزان هست، که به هر حال کشاورزی کار بسیار پررنج و زحمتی هست و مسئله توجه به حقوق کشاورزان چنان که پیامبر اکرم تأکید میکنن به امیرالمؤمنین حتی در لحظات آخر عمرش سفارش میفرمایند که در حضور شما، با حضور شما در حق کشاورزان در واقع ظلم نشه و حقوق اونها تضییع نشه. این نشون میده که خب هم جایگاه کشاورزی و کشاورزان در جامعه مهم هست و همین که به هر حال حقوق اونها باید رعایت بشه، که البته اگر این اتفاق نیفته نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خب کشاورز از کارش در واقع دست میکشه و در واقع از حالا اون به اصطلاح زمین هایی که برای کشاورزی روی اون کار میکرد تغییر کاربری میده، تبدیل به نمیدونم ساختمون و نمیدونم چیزهای دیگر میشه. این چیزا که اتفاق میفته نتیجهش این میشه که در اون محصولات اساسی کشاورزی ما دچار مشکل میشیم و چه بسا دچار بحران میشیم. و خب وضع دنیا هم که مشخصه، هم مسئله تحریم ها هست و هم در واقع مشکلاتی که وجود داره اون کارهای اساسی رو، راهبردی رو، اون محصولات مهم رو انسان در واقع در جامعه دینی اسلامی باید روی اون سرمایه گذاری بشه که احتیاجات اساسی در واقع برطرف بشه. در بحث عوامل توسعه کشاورزی، هرچند اینجا انتظار این بود که مثلا منابع تخصصی دیده بشه و چیزایی که در واقع دانش کشاورزی، علم کشاورزی مطرح میکنه اونها هم، ولی خب محدودیت کتاب و از اون طرف هم ما مباحثی که اینجا مطرح میکنیم قاعدتا باید مستند به آموزه‌های دینی باشه. از این جهت ما خیلی سراغ اون مباحث علم کشاورزی و اینا نرفتیم. خب قطعا اگر کسی که تخصص دانش کشاورزی داشته باشه و بخواد این کار رو انجام بده کارش خیلی متفاوت خواهد بود و کار مفیدتری اتفاق می افتاد. ولی در هر حال اون چیزی که حالا اون بخش، یکی از بخش‌های مهم این کتاب در واقع عوامل توسعه کشاورزی هست که عوامل رو تقسیم کردیم به عوامل مادی و معنوی. عوامل معنوی بحث ایمان و تقوا و استقامت ورزیدن، استقامت به معنای در صراط مستقیم بودن که از عوامل مهم هست، و استفاده از دانش که باز اون روایت امام صادق علیه السلام به مفضل تأکید میکنه روی بهره‌گیری از دانش لازم برای کشاورزی. خب این از نکات قابل توجهی هست. و در بخش عوامل مادی، آب و خاک رو خب خیلی مورد توجه قرار گرفت که خب عامل اساسی و پایه‌ای هست که اگر آب و خاک نباشه در واقع کشاورزی کشت و زر معنا نداره. و همینطور نیروی انسانی خب نقش مهمی داره که اینجا حالا بحث همون حقوق کشاورز رو نمیدونم نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفت. ابزار آلات کشاورزی که وارد اون چیزی که در قرآن و متون دینی بر اساس همون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده اون ابزار آلات خیلی سنتی و قدیمی بوده، ولی خب این معناش اینه که همین که در متون دینی به این ابزارالات توجه میشه معناش اینه که این نیاز وجود داره، یعنی توجه به این مهم، ولی خب در هر زمانی متناسب با زمان خودش باید از ابزارالات و امکانات اون زمان استفاده کرد که بهترین کشاورزی و در واقع با محصول هزینه کمتر و محصول بیشتر و بهتر استفاده کرد. و در قسمت آداب، آداب کاشت، داشت و برداشت رو در واقع مورد بحث قرار دادیم. بحث حالا دعا که این در کشاورزی بر اساس متون دینی و اسلامی توجه به اراده خدا و خواست خدا، چون کار انسان در طول اراده خدا هست و تلاش انسان در طول در واقع خواست خدای متعال هست، این مسئله دعا یکی از آداب کشاورزی هست. و اینکه انسان خودش رو در واقع زار ندانه که این تصریح در قرآن هست، در سوره بقره. و حالا انتخاب روز مناسب، اینا دیگه نکاتی هست که توجه به اینها جالب هست در منابع دینی ما. و در قسمت آداب داشت هم که در واقع هم مانع زدایی و نمیدونم اینکه در واقع محصولی که انسان دنبال تولیدش هست، همه اون مقدماتی که نیاز هست و در به دست آوردن محصول بهتر نقش داره، خب باید توجه داشته باشه. ولی خب در این خصوص ما آموزهای دینی به طور خاص بگیم که دستورات خاصی داریم، دستورات عمل خاصی و فنون خاصی بیان شده، خب چنین انتظاری از منابع دینی ما نمیتونیم داشته باشیم. در خصوص آداب برداشت هم این نکته برداشت بعد از رسیدن که البته خب اینجا جا داشت یه مقدار بیشتر بحث بشه، اینکه اون روایت داره امام فرمودن که برداشت محصول قبل از رسیدن مثل اینکه کشاورزی در زمین دیگران هست. الان حالا تو کشاورزی اینجوری که مخصوصا حالا مرکبات رو قبل از اینکه برسه این رو مثلا میچینن و با دستگاه و اینا که چه بسا ضرر هم داره و مفید هم نیست اون کاری که روی محصولات انجام میشه. بعد از اینکه محصول به در طور طبیعی میرسه، مرحله برداشتش در واقع باید توجه بشه. و در قسمت آداب مصرف هم که مسئله پرهیز از اسراف و مباحثی از این قبیل مطرح شده، در قسمت عوامل در واقع آفات کشاورزی، حالا نکاتی که میشد از منابع دینی استفاده بشه، بحث سوز و سرما که از آفات در واقع چیز هست مطرح شده و سایر آفاتی که در واقع از آیات روایت قابل استفاده هست. و در پایان اون بحث کشت و زرع مطلوب و سیره معصومین علیه السلام در کشت و زرع. کشت و زرع مطلوب خب نتیجه استفاده از اون فنون علمی و عوامل مؤثر هست که در واقع کمک میکنه بهترین محصول و در واقع بیشترین محصول رو به دست بیاریم. و در سیره معصومین هم نکات قابل توجهی درباره اینکه کشاورزی به چه صورت باشه، حتی امام صادق علیه السلام گاهی نحوه اینکه ما چجوری کشاورزی در واقع محصولی داشته باشیم که زود بازده باشه و زود به محصول برسه، این شیوه ها رو در واقع در مواردی که نیاز بود تعلیم میدادن به افراد، که این نشون میده که ما همواره باید در بحث کشاورزی به دنبال اون دستاوردهای نهایی باشیم و بیشترین استفاده رو از دانش روز و در واقع اون تکنیک هایی که وجود داره بکنیم که کشاورزی مطلوب و کشاورزی که در واقع هزینه کمتر و محصول بیشتری داره به دست بیاریم. حالا این فقط در حد تر بود، اونم دست و پا شکسته. ما بیشتر دوست داریم که از نظرات دوستان استفاده بکنیم، که این حالا هنوز چاپ نشده این کتاب، از نظرات اساتید و دوستان استفاده بشه، اشکالات این کتاب کمتر بشه و با یک ساختار و محتوای استوارتر و بهتری انشالله بره برای چاپ. من خیلی عذرخواهی میکنم و استفاده میکنم از نظر اساتید و بزرگوارش.
با تشکر از استاد فیروز مهر که کتاب خودشون رو به اجمال تبیین فرمودن، بنده مجددا خیر مقدم عرض میکنم هم عزیزانی که حضوری لطف کردن و تشریف آوردن و همچنین از سرورانی که به صورت مجازی به جلسه تشریف آوردن. خب استاد در ضمن تبیین کتاب خودشون به بعضی از مطالب اشاره فرمودن که در مورد همخوانی الفاظ و اصطلاحاتی که به کار بردن ممکنه نقدهایی باشه و چون فرمودن این کتاب هنوز منتشر نشده انشاءالله از نظرات اساتید که استفاده میشه در اصلاح فرمایشات ایشون انشاءالله در کتاب به کار خواهم برد. خب ایشون فرمودن که این بخشی از اون کلام پروژه بزرگی که در گروه فرهنگنامه ها مصوب شده به عنوان سبک زندگی و تا کنون بیش از 60 عنوان کار شده یا چاپ شده و این کتاب یکی از اون کلام پروژه هست. خب در خصوص ساختار خود ایشون هم نقدی بیان فرمودن که اشاره شد و تقسیم بندی که در کتاب انجام شده انشاءالله از محضر اساتید مکرم استفاده میکنیم. اگر نکاتی دارن هر کدوم از سروران 10 دقیقه فرصت دارن که انشاءالله نقد خودشون رو ارائه بفرمایند. در خدمت آقای دکتر میرعرب هستیم. آقای دکتر میرعرب بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چون ماه رجب و شعبان و رمضان در پیش داریم، تو روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنن، بسم الله گفتم، مرحوم شیخ طوسی در روایت همون دعای امام زمان که میخونیم، امام صادق نقل میکنن که در همه احوال قبل از نماز، بعد از نماز، هم تأکید هم دارم که دعای اللهم کن لولیک رو مرتب در این ماه به خصوص ماه رمضان تکرار کنید. اونجا در اون روایت شیخ هم به جای و تمتعهو و تمکنهوه، تعهو نیست و تمکنهو فی ها تبیره. یادتون باشه خیلی مهمه، تمتع کار حضرت نیست. کار حضرت اینه که تمکن داشته باشه، قدرت داشته باشه که بتونه حاکمیت عدالت رو اجرایی کنه. الان تمتع کار ما آدمای بیکاره که عیش و تمتع و خوردن و بردن. انشاءالله که امام زمان علیه السلام یارمون باشه و از این نکته ما استفاده کنه. و اما کار برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام العاصمین آقای دکتر فیروز میر که خب بحث مورد نیازی هست، خوبه که بالاخره اون معارفی که در قرآن و سنت وجود داره به جامعه ارائه بشه، هرچند که با تضعیفی که تشکیلات کرده این پروژه رو که به زیر 50 صفحه محدود کرده واقعا ظلمه، نمیشه، یعنی شدنی نیست که در 50 صفحه مقدمه بنویسی، مؤخره بنویسی، فهرست و منابع و همه داشته باشه، بعد یه مطلب قابل استفاده هم ارائه بکنی. اگر اینکه مثلا روی نکته خاصیش مثلا تمرکز بشه. زایی سازاده باز هم همین کتاب رو هم اجازه بدن که مثلا اگر مجوزی بگیرن که بیشتر آقای فیوزمه بتونه وارد تحلیل بشه، وارد توضیح بشه. نکته اولی که بنده در مورد متن کتاب عرض میکنم، ادبیات های فیروز میر اینجا مثل همون قبلیاش ادبیات کمی کهنه، جملات مخصوصا جملات طولانی هست، از واو خیلی استفاده نکنیم. مثلا هم یه جمله که الان جلو بنده هست، خداوند انفاق خالصانه را به بذری که 700 برابر محصول نه تشبیه کرده و این واو اینجا باید قطع میشه، تشبیه کرده از تام شد. این نکته بیانگر آن است که میتوان فلان. یعنی ما جملات ما هرچی کوتاه‌تر باشه تو ادبیات فارسی میگن که برای خواننده قابل فهمتره و لذتش هم بیشتره، چون توقفی میکنه بعد مطلب و معرفت بعدی رو یاد میگیره. اما نقطه و ویرگول و اینا هم که خب انشالله که آقای ویراستار درست میذاره، ولی من خواهش میگم آقای ویراستار خودش هم رو کلمات دقت بیشتری کنن که آسونتر و سهلتر و از واژگان فارسی تر استفاده کنن، هم که این جملات طولانی رو کوتاهش کنن. نکته دیگر که برای من خیلی مهم بود کتابی که خوندم، تحلیل روزآمد از روایت نداریم. علتش رو من میدونم که همین کوتاه بودن حجم، کم بودن حجم. آی فیروز مرواز روایت رو بیشتر توضیح بدن، نکاتش رو 1, 2, 3, 4 کنن. همین خودت حتی گاهی ترجمه که میکنیم تکرار کنیم با 1, 2, 3, 4 یا ترجمه رو 1, 2, 3, 4 کنیم، این باعث میشه که بیشتر توجه جلب بشه اون اهدافی که ما داریم. این همین که متن و بعدم یه ترجمه با اون ادبیات خودمون یه کمی اون فایده کار رو کم میکنه، فواید کار کم میشه. نکته دیگر که حالا یه موردش بود، من دیگه بقیهش رو توجه نکردم، گاهی نقل یک روایت بنده یا چیزی داشتم دادم یه مؤسسه‌ای، اون آقا به من یه تذکر داد، دیدم چقدر تذکر مهمه. وقتی روایت رو نقل میکنی به ابعاد منفیش توجه داشته باش. ترجمه ای که شما میکنی گاهی قد این ترجمه یک ابعاد منفی داره. مثلا پیغمبر رو در حد مثلا یه چوپون گرسنه فلان، مثلا اون تو روایت شما داره که پیغمبر اکرم هسته ها را میمکید بعد مثلا میکاشت، یعنی مثلا یک گونی هسته پیغمبر برده اونجا بیکار بوده نشسته یکی که هسته ها رو بمکه بعد مثلا بکاره. نه، موقعی که خورمه ها رو میخورده قشنگ هسته هاش میمکیده بعد مثلا جمع میکرده، اینجور نبوده که توجه نداشته باشه. آره نصف کار هی نمینداخته هسته ها رو، ولی اینکه مثلا یک گونی هسته ببره بعد اونجا بشینه، این گاهی اوقات ابعاد منفی داره. دارم میگن پیغمبر چجور آدمی بوده، مخصوصا که ترجمه بشه انشاءالله برای انگلیسی و اینا، که اینا گاهی اوقات چیزهای منفی رو القا میکنه که نه آدم های تمیزی نیستن، یه گونی خورمه های کثیف برده اونجا، هسته های کثیف مدتی مانده مثلا فلان، میکروب داره فلان داره، چرا پیغمبر اونجا میمکیده. توجه داشته باشیم که روایتی که نقل میکنیم ترجمه میکنیم بود منفی توش نباشه. بله باید توضیح کوتاه میشه حلش کرد. همین که از میگم تحلیل و توضیح داشته باشه توضیح میدیم، نترسیم حجم زیاد شده ابن نداره آقای سازاده چاپ نکرد که نکنه، ما کار ما رو انجام. بله. نکته دیگری که باز برای من چی بود که همون در واسه همون بحث تحلیله. ببینید آقای فیروزمر، ابعاد اقتصادی آیه، ابعاد اجتماعی آیه، یه اشاره بکنید ابعاد سیاسی آیه، اینا رو زیر روایت و زیر آیه یه چند تا نکته رو اشاره بکنید. مثلا اگر ما امروز به جای گندم سیب زمینی بکاریم چه مشکلی به وجود میاره؟ داشتید فرمودید که بحث اقتصاد و استراتژی، ولی همین نکات رو باز کنید. اگر امروز سیب زمینی کاشته بشه چه مصیبتی ایجاد میکنه؟ گندم کاشته بشه چه فایده داره؟ پنبه کاشته بشه چه مشکلی ایجاد میکنه؟ زمانی شایدمه که تشویق به پنبه کاری کردن منطقه ما، گندم تعطیل شد، برنج تعطیل شد، زمان شایدمه که ما همه پنبه میکنیم گرگان اطراف، بعد مشکل گندم شد. اون موقع خیلی دولت چی نبود گندم دادن و آرد دادن، ما تو روستا گاهی اوقات به مشکل هارد برمیخوردیم، گندم نداشتیم. نمیدونم حالا دیگر نقاط کشور چجور بود. به اینا توجه کنید که مسئله سیاسی چی میشه، اقتصادی چی میشه. یه نکته باز شما عنوان اهداف کشاورزی بیان کردید که باز به همین مسئله استراتژی و راهبرد و اینا اشاره داشتید. یک چیزی که قرآن به ما یاد میده اون توجه به فقر جامعه است، فقرا، نیازمندان. یکی از اهداف ما در کشت و زر رفع نیاز نیازمندان باید باشه. اینو ندیدم تو بیانات شما. رفع فقر، رفع نیاز از اول بذر رو که میکاره با نیت این میکاره. اگر مثلا زمینهای دشت ناز رو در ساری تبدیل کردن به نارنگی، نارنگی به چه دردی میخوره؟ بس همین نارنگی های داریم. اگر هدف گذاری دقیق بود مثلا یک میوهی میکاشت، اگر بخواستن درختان بکارن میوهی میکاشتن که فقرا نیازمندان نیاز بهش دارن، مثلا گردو، مثلا بادام، مثلا مثال میاره نمیدونم دشت ناز مناسب چی هست. ولی همون که آیه اون چیه گروهی که نیت کردن که برن صبح زود درو کنن که واقع سوخته، مسئله واقع سوخته، اصحاب واقع سوخته، ما از اول باید توجه داشته باشیم کشاورزی یک بودش رفع نیاز نیازمندان. بعد آبم ندارن که دهن ما ترک کنیم. یک نکته دیگر که آقای فیروزمه اشاره داشتن در به اصطلاح کشت و زر مسئله آب و خاک بود. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که نخلستان ها رو ایجاد میکنه چقدر چا میزنه؟ بوده بودن 40 تا 50 تا 60 تا. این نکته هم خوبه که از همین روایت استفاده بشه که در زمین های کشاورزی باید اول مسئله آبش دیده بشه و اگر مسئله آب به اندازه کافی نیست کشت مناسبه مثلاً بی آبی، کم آبی مثلاً کاشته بشه. های فیروزمه خودشون اشاره دارن ولی کلیه با توجه به این روایت به خود زراعت هم توجه بکنن که امیرالمومنین برای نخلستان اگر بوده چقدر چا زده، اگر برای چیز دیگه بوده چقدر، و این نکته آب رو بهش بیشتر بپردازن که یکی از آفاتی که الان تو جامعه ما هست بی توجهی شهرسازی کشاورزی و آبشه. رفتن فولاد مبارکه ساختن آبش رو توجه نکردن، آقای آب میخواد. اینه ببرید شاه فولاد مبارکه آمریکایی‌ها که طراحی کرده بودن بندر عباس بود. بعد از انقلاب اونا رو کندن آوردن مبارکه. چون اصفهانی‌ها سرکار رئیس بودن خودن بیاریم اصفهان. فکر نکردیم آب میخواد. من خوندم اینا. فولاد مبارکه رو بله. زمان آقای هاشمی رفسنجانی دولت های چی هم نه، دولت های موسوی هم نه، هاشمی که آمد سرکار دولت مبارکه تجهیزاتش باز شد، متاسفانه بوتون ریزی هاش هم از بین رفت، دیده گرفته شد، بوتون ریزی شده بود، بلان شده بود. 6 بار هم اینجا که من خوندم اون مقاله روزنامه رو، 6 بار هم اعضای سلطنت، خاندان سلطنت بودجهش رو خورده بودن و نساخته بودن. این سال خواهرش میگرفت، اون سال برادرش، و آخرم ساخته نشد تا بعد از انقلاب که آمد اینجا. تجهیزاتش آمریکایی و آلمانی بود. نه، فولاد مبارکه. فولاد مبارکه. زوبان زمانشاه. زوبان زمانشاه ساخت روسیه هم هست. اون آمریکایی و این روسیه. زوبان کوره بلند و ساخت روسی است، یعنی شوروی سابق. نکته دیگر که باید بهش توجه بشه های فیروزمه تو این قصه به فرهنگ سازی از طریق روایات و آیات توجه بکنه، که تلاش کنن انشاءالله که به نکاتی که تشویق میکنه، مثل اون روایتی که امام باقر عرق میریخت و سخت داشت کشاورزی میکنه، یعنی بیشتر توضیح بدید که بالاخره کشاورزی اونقدر مهمه که امام معصوم بهترین کار رو کشاورزی میدونه، و در توضیح بدید، نگذارید به یک روایت خالی نگذارید. نکته دیگری که در پایانتون به عنوان نتیجه در پایان کتاب به عنوان نتیجه بنده میگم حالا باشه حتما، اینکه روحانیت به کشاورزی بیشتر توجه کنه، وارد کشاورزی بشه. اگر امام معصوم، اگر پیغمبر اکرم به این کارا میپرداخته، روحانیت الگوگیری کنه، خودش وارد کشاورزی بشه. واقعا ما روحانیت دیگه تو جامعه یه دامادی مادر همیشه میگه که فقط منتظر این که یه باری کیسه بزنن به شما بدن ببرید، شما تو جامعه چه کار میکنید؟ اوه، هر کی داره، هر کی زمینی داره، خودش همسایه شیرزاد مثلا خودش تو زمین کشاورزی نشون بده، با توجه به روایات اهل بیت که خودشون میپرداختن، حتما آقای پیروزمه تو نتیجه گیری توجه بده که بر ما لازمه بانان روحانی خودمون تو کشاورزی نشون بدیم. ولو چند عکس هم شده، آره، ولو چند عکس شده. یک نکته که من ندیدم حالا تو کتاب آقای فیروزمر، این که امام رضا علیه السلام تو کار امام رضا که بنده حالا دادم الان نشر جمال داره چاپ میکنه، سبک زندگی امام رضا، یه روایت امام رضا اونجا از پدرش نقل میکنه، پدرم موسی بن جعفر در کار کشاورزی با صاحبان تجربه مشورت میکرد. این مشورت و جلسه تشکیل دادن با صاحبان تجربه، حتی دولت، اونا بالاخره یک کمیسیون های کارگروه های تشکیل بدن که بالاخره کلاس گذاشته میشه، کارگاه گذاشته میشه، صاحبان تجربه یا مثلا تجربیات رو ارائه بکنه. این روایت رو امام رضا از موسی بن جعفر نقل به من نه، ولی میتونم بنویسم. حالا چون تو کتابم هست میذارم تو کتاب شما هست. آره، تو کتاب شما روایت میذارم. آره، اونجا داره که پدرم با غلامانش، حتی غلام پیر سیاهی داشت، بعد اون آقا میگه که آقا، همون راوی که روایت کرده، میگه آقا یعنی امام نیاز داره، همه نیاز دارن به هم دیگه، همه به هم نیاز دارن. پدرم گرچه میدانست ولی این کار رو به صلاح میده، این کار رو لازم میدانست که باید به صاحبان تجربه مراجعه بکنیم. انشاءالله که خدا موفق کنه های فیروز میره. دیگه نکته ای ندارم. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.
الله علی محمد و آل محمد. با تشکر از استاد دکتر میررب، واقعا نکات ارزشمندی رو ارائه فرمودن که از مهمترین اونها این بود که فرمودن این طرح‌ها نباید محدود باشه. خب این مسئله برمیگرده به مدیر محترم گروه فرهنگنامه ها که انشاءالله پیگیری بشه به این کار با ارزشی که شروع شده، برای اینکه مفیدتر باشه این محدودیت یا برداشته بشه یا کمتر بشه، یا اینکه اینها در بازآفرینی که میخوان کتاب‌های مثلا جامع‌تری باشه اونجا اجازه بدن که اینا به کتاب‌های مستقلی نیاز هست که واقعا تبدیل بشه با این نکاتی که عزیزان می‌فرمایند. دوم فرمودن که آقای فیروزمهر از ادبیات کهن بیرون بیان و جملات طولانی رو کوتاه‌تر کنن و استفاده از واژگان فارسی رو در منابع به کار ببرن و همچنین حالا به خاطر محدودیت شاید بوده عدم تحلیل روزآمد از روایات در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر ابعاد باید بررسی بشه که اینا خیلی مهمه. بعد نکته خیلی مهم دیگه این که دستبندی مطالب حداقل در ترجمه اگر تحلیل نمیشه لااقل در ترجمه اینو دستبندی بشه که برای خواننده مفهوم روشن‌تر باشه و همچنین توجه به ابعاد منفی در ارائه مطالب آیات قرآنی باشه یا روایات باشه اینا خیلی مهمه. بعد آموزه‌های قرآن فرمودن که یکی از مهمترینش و همچنین سیره معصومان علیه السلام رفع نیازمندی و فقرزدایی. اصلا دین اسلام واقعا تمام ابعادش که نگاه میکنیم به سمت فقرزدایی است و همچنین توجه به آب و خاک یکی از بخشهای مهمی است که یقینا در سیره ائمه علیه السلام اینها قابل استخراجه و توجه به فرهنگ سازی، تشویق کشاورزی بعد و نقش روحانیت در کشاورزی با توجه به اینکه خود معصومین و انبیا صلوات الله علیهم اجمعین سخت در این مورد تلاش میکردن و مشورت با صاحب نظران نکات بسیار ارزشمندی بود که آقای دکتر فرمودن در محضر آقای عیسی‌زاده مدیر محترم گروه فرهنگنامه ها هستیم، انشاءالله استفاده میکنیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به ارواح انبیا، اولیا، شهدا، صالحا، مؤمنین مؤمنات، همه حقداران این جمع صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیدواریم که خداوند رهروی راه قرآن کریم و اطرت رو نصیب همه ما بفرماید و قلب مقدس ولیش رو از ما راضی و خوشنود بگرداند. بنده هم تشکر میکنم از ارائه کننده بحث جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای فیروزمهر و ناقد محترم جناب آقای فاضل ارجمند جناب آقای دکتر میرعرب که افتخار حضور دادن بعد از مدتی، خلاصه بعد از بازنشستگی. انشاءالله امیدواریم که خداوند وجود با برکت ایشون رو از بلایا حفظ بفرماید، سایهشون رو بر سر خانواده محترمشون مستدام بدارد و توفیق داشته باشیم انشاءالله در مباحث آینده همچون این گونه بحثا از تجربیات ارزشمندی که یه عمر مد کشیدن استفاده بکنیم. کما اینکه حقیر من خودم رو عرض میکنم چه در کارهای شخصی و چه در کارهای گروهی انصافا از نکات ارزشمند جناب استاد میرعرب در تکمیل و غنای مباحث استفاده میکردیم. چند نکته رو من لازم است عرض بکنم. نکته اول در رابطه با این پروژه هست، استظهار دارید که خوب این پروژه با توجه به در واقع کارکردی بودن بحث و از طرفی هم یک سری از محدودیت هایی که از ابتدای کار در واقع هم قطب مربوطه هم پژوهشگاه به ما ابلاغ کردن، خب دست ما رو بسته بود. از طرفی هم گاهی اوقات طولانی نویسی یا به تعبیر بعضی ها دراز نویسی بعضی از ماها باعث شد که ما برای کنترل این جریان یه فکری بیاندیشیم. به خاطر همین صفحات رو در کارگروه محدود کردن برای اینکه چون اون نسخه های نمونه‌ای که حضرات استظهار داشته باشند در اختیار مجامع و اندیشمندان مخصوصا در نمایشگاه‌های مهم کشوری قرار گرفت، با همین سبکی که در واقع قلم های ارزشمند جناب دکتر میرعرب، جناب فیروزمهر و همچنین سروران عزیز مخصوصا ابتدای کار که جناب دکتر میرعرب و فیروزمهر قلمهایی رو زده بودن و تبدیل به خروجی شد و جناب آقای کوثری و عزیزان دیگر، اون محصولات ارائه شده مورد تایید در واقع 90% از فرهیختگان و در واقع قشرهای گوناگون جامعه قرار گرفت، با همون سبک ارائه شده، یعنی با همون اختصار کاربردی بودن و همین که جناب آقای استاد میرا فرمودن، برداشت در واقع جمله‌ای، این که بیان یه تحلیلی نصف صفحه یا یک صفحه ارائه بدین طرف نخونده ول بکنه بدین، نه، ما بنایمون بر این بوده در اون جلسه ای که یادم هست قطب در شورای پژوهشی پژوهش‌ها برگزار کرد، جناب آقای دکتر وایزی و آقایون بالادستی شورای راهبری بودن، اونجا یک اشکالی رو جناب آقای دکتر جوادی گرفته بود، معاون وزیر بودن دوره قبلی، که آقا بله بیایید اینها رو تبدیل به مقاله علم پژوهشی بکنیم. اینها جناب آقای دکتر وایزی چون نمونه کاری من داده بودم از آراستگی، یک کار نمونه کرده بودم در اختیار اون همراه اون طرح برده بودیم، آقای وایزی با در واقع توضیح تر گفتن که ببینید آقای دکتر جوادی، این آقایون بنا دارن یک در واقع موادی رو از قرآن و اهل بیت ارائه بدن، نه مواد همراه با تحلیل روز، که این خودش باز یک فرایندی داره، یک مشکلاتی داره، یک بساطی داره، نه، اینا میخوام بگن آقای مخاطب، مخاطبی که او عام هستید، مبلغ هستید، قرآن هر کی هستی، این نکات رو ما در این ساختار قرار دادیم، شما بیایید از این نکات زیبای آیات و روایات تبدیل به مقاله علم پژوهشی بکن، یک کتاب مفصلش بکن، چند سخنرانی از دلش در بیار، قصه ها رو برو از بر اساس محوری این قصه های مرتبط رو در تاریخ در بیار، زمینه بکن. هدف این آقایون اینه، فرهنگ نامه، یعنی در واقع اون لب کلام رو میخوان ارائه بدن برای زمینه توسعه اون موضوع، و الا اگر بنابر توسعه بود که خب استظار داری تحلیل اینها بود، صفحات خیلی بیش از اینها میشد، و اون از قدم مزایایی که امروز مخاطب ما انتخاب کرده و به عنوان در واقع پرفروشترین اثر داره تو بوستان عرض میشه اینجور نمیشد. ولی با همه این تفاصیل عرض میکنم که ما در بحث اضافه کردن حداقل تا 20 صفحه برای اینجور پروژه ها 15 تا 20 صفحه مشکلی نداریم، اگر مؤلف دنبال هزینه مالیش هم نباشه، برای اینکه معذفیش فرض کن 40 صفحه بوده، اگر راه داره که معذفی اضافه بشه دستمون بازه، میتونید پیشنهاد بدیم، یه 15 صفحه ناظر پیشنهاد میده، مثل آقای دکتر پیشنهاد دادن اضافه میکنیم، اما اگر نه ناظر پیشنهاد نداده، خلاصه مجموع گروه یا خود مؤلف به این نتیجه رسیدید یا 15 صفحه اضافه بکنه، میتواند با همون در واقع نظارت کنترل اضافه بکنه، ولی در قبال چیزی نخواد حتی در غیر معذفیش هم اضافه بکنه، این بره برای چاپ، آقایون گیر نمیدن، شورای پژوهش چاپ میکنه، گفتن ما اگر محقق چیزی نخواد ما مشکلی نداریم، فقط مورد تایید ارزیاب شورای پژوهش و مدیر گروه قرار بگیره. اینم در رابطه با نکته اضافه کردن مطالبی که فرمودید، اما نکاتی رو که حقیر بنا دارم عرض بکنم، ما برای اینکه این دست نوشته ها و در واقع زحمت جناب آقای فیروزمهر امروز در کرسی ترویجی عملی به قول معروف اجرا بشه، گفتیم از محصولاتی که در تابستان با دسترنج حقیر که زخمهای دستم رو هنوز عکسش دارم برای آب دادن ها و قرض کردن درختای در واقع این محصولی که روبروی شما هست عملا ثابت بکنیم، به تعبیر آقای دکتر میر عرب که خلاصه علمای ما، حالا من بنده که نوکر شما هستم، توجه این قصر دارم و اتفاقا توی یکی از نقدهام اینجا الان عرض خواهم کرد که بله بنده هم اعتقاد دارم در کنار این که حالا آقای شیرزاد یه نکته فرمودن هر کی به کارش، بله علما به کارشون ببرزن، به علم و دین و فرهنگ ببرزن، بنده الان میرم روستا، یکی از کارهای جدی من جمع کردن نوجوانا و کودکان و جوانای محل هست، با یه مقدار جوایز اینها سرشون رو گرم میکنم، قصه میگم، همین کارهایی که دوستان زحمت کشیدن آوردم اونجا یه کتابخانه ایجاد کردم، سبک زندگی تشویق بکنم، تا الان بیش از شاید 100 نفر همین کتابهای شما رو اونجا بردن، خانواده‌هاشو خوندن، سبک زندگی رو عملا رواج دیم. ولی در کنار این میگم آقا بله من ساعت 4 تا 5 کسی نیاد در خونه در نزنه، تو باغ هستم مشغول دارم یا غرس میکنم یا آب میدم یا زمین رو میکنم، که هم قدر در واقع یک کشاورز رو بدونم، هم قدر این نعمت رو بدونم. همین روایاتی که الان استاد آوردن در اینجا داره که بهترین معکولات و بهترین غذاها اونه که انسان خودش زحمت بکشه و از اون دست رنج خودش بخوره و لذت میبره انسان وقتی، مخصوصا اگه ارگانیک باشه. این جهت اطلاع شما سنگ نزدیم و هر کی کنار باغچه رد میشه میگه آقای استاد چرا تنبلی میکنی سم نمیزنی، بعضی چیزا سیاه میشه دیگه سم نزنی، بعضی از اینها هم اتفاقا میاریم گاهی وقت پنجشنبه جمعه دوستان میل میکنن تک تک رنگشون شفاف نیست. من اول گفتم داخلش نگاه بکنید، پوستش نگاه نکنید، این بخاطر اینکه سم نزدیم پوست شفاف نشده. این هم یک مقدمه بوده، اما یه نکات میگفت که با بیسوادیمون یادداشت کردیم محضر استاد تقدیم میکنیم، ایشالله مورد توجه قرار بده. نکته اول، با توجه به اینکه ما اون روایت معروف رو که حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله بارها این رو در دیدار با مسئولین مملکتی خوندن، گرچه خب خیلی فایده نداشت، اما خوبه که این در پیشانی این کار که فرمودن در کافی هم اومده، رسول خدا عرضی می داره اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صمنا و ما صلینا و ما ولا ادینا فرائض ربنا. الکافی جلد 6 صفحه 287 مرحوم کلینی رحمت الله تعالی علیه. خب این روایت به نظر من میتونه یکی از نکات مهم اهمیت موضوع رو برای ما جا بندازه که خب این خدمتتون عرض بکنم خبزی که میگه این نان از چی به دست میاد؟ از کشت زر به دست میاد. پس این اساس اهمیت بتونه آدم یه مانور بده و واقعا مخاطب رو توجه بده که عجب رسول خدا نماز و روزه همه چی ما رو بنده به این کرد. بعد میشه در کنارش یه تحلیل مختصری هم یه گوشه‌ای به مسئولین هم زد که اگر این کتاب به دستشون رسید بدونن که خلاصه یه چنین رسالت مهمی است، تا نان مردم تأمین نشه نمیتونن به استقلال فرهنگی و سیاسی دیگر چیزها دست پیدا بکنن. بله خود اصلا عنایت به خبز که این خبز گندم دیگه، این که به جای در واقع گندم نیاییم ما درختکاری و بعدش هم بحثای همین چیزایی که امروز می‌بینی باد کرده تو دست کشاورزان، الان کیلو 6 تومن هم نمی‌خرن این پرتقال زیبا که تو بازارهای شمال تهران 30 40 تومنه، ولی تو الان شمال انبار و انبار دارن می‌ریزن. بله بله خدمت آره از محضرتون که به خاطر همین عدم توجه به در واقع توازن کشت‌های راهبردی که حاج‌آقا فرمودن، امروز کشاورز داره پوسیدهشو دفن میکنه برای اینکه ازش یا نخریدن یا ارزون میخرن، اونم نمیارزه، میگه حالا من که دارم میسوزم بذار. منظور من اینه که این نکات رو میشه از این خبزی که جناب آقای دکتر فرمودن واقعا ازش استفاده کرد. نکته دیگری که تو بحث اهمیت من فکر میکنم بتونیم استفاده بکنیم، ما وقتی به مقوله های مثل انفاق، اطعام، زکات، صدقه، ایثار و خدمتتون عرض بکنم که قرض، زکات، صدقات توجه میکنیم، یک سوال پیش میاد. اگر واقعا یک مؤمن از سوی خدا که دعوت میشه انفاق بکنه، ایثار بکنه، اطعام بکنه، صدقه بده، قرض بده، زکات بده، خمس بده، خب همه این مقوله ها متفرعی بر داشتن هست دیگه، و یکی از چیزهایی که واقعا داشتن انسان رو تعمیم میکنه این تلاش کشت زر هست که بود مهمی از داشته ها مربوط به کشت زر میشه. میشه تو این اهمیت یه چنین برداشتی به نظر من ذهن ناقصم در بحث اهمیت داشته باشیم، تا خوب این مسئله رو در اون همون ابتدای کار جا بندازیم برای مخاطب. بعد از بشه نکته بعدی تو بحث نقش کشت و زر در تغییر و اصلاح سبک زندگی است، با توجه به ارتباطی که به نظر من این کتاب‌های ما با سبک زندگی داره و بنامون هم همینه که ما جهت‌دهی بکنیم بیشتر این مطالب رو به سمت خدا جناب آقای دکتر میراب حفظ بکنه. اون نقدایی که روی نوشته های بنده داشتن همیشه این نکات داشتن، یکی همون بحث ادبیاتی بوده که بابا این از دست واو تو خسته نشدی، واو رو بنداز دور، خیلی راحت میشه بدون واو هم که مطالب رو در واقع ارائه کرد. نکته دیگر این سبک دادن، یعنی در واقع گرا دادن به سبک زندگی به اون روایت هست که اول در دو کلمه سه کلمه آدم اینها رو در واقع به سمت سوی سبک زندگی ببره تا این ارتباط ایجاد بشه. نکته بعدی بحث عوامل که میره، عوامل توسعه، در اونجا تو بحث ابزار کشت و زر میشه یک گوشه چشمی هم به در واقع تأمین ابزار و مقدمات کشت و زر از سوی دولت هم اشاره بشه، همونطوری که تو سبک زندگی اهل بیت هم بوده، اینکه حضرت میاد فلون چی رو آماده میکنه، یا همین که استاد مثال زدن تو بحث چا که در واقع مقدمه در واقع کشت و زر هست، امروز اگه بخواد
این همه زمین‌های بائری که در کشور وجود داره واقعا تبدیل به کشت زر بشه، با یک فراهمسازی ابزار و آلات کشاورزی از جمله بحث رساندن آب از مناطق مختلف مثل الان بندر عباس که دارن این کارو میکنن انجام میدن، خوبه که اشاره بشه. در واقع ما این نسخه رو یه حالت بروزش میکنیم که اگر به دست یک مسئول اینجلینی رسیده، چون ما یک از کارهایی که داخل پرانتز عرض بکنم تو بحث سبک زندگی داریم انجام میدیم و انشالله ادامه خواهیم داد، که امروز من چون دیگه وقت نداشتم دو تا سه تا، یکی بحث مشهد بود، یکی اینجا بود، دیشب داشتم در واقع دیروز دیشب وقت گذاشتم مطالعه میکردم، یک ملاقاتی گفتیم بگیریم اگر بشه با مراکز آموزشی مثل آموزش پرورش و معاونت آموزش و حوزه علمی جناب آقای رستم نشاد، ما یک جای خالی که تو بحث فرهنگسازی سبک زندگی در کشور داریم مراکز آموزشی ما هست. اما بحث اینه که خب آقای عیسی‌زاده، آقای شما چی کار میتونه بکنید؟ من داشتم تموم میکردم که ما بتونیم ایشالله یه طرحی رو آماده بکنیم، حالا بعدا مشورت ریس خواهم کرد، فعلا دارم توپش میندازم تا دوستان فکر بکنن، جناب آقای شاروخی، جناب آقای شیرزاد فکر بکنن، ما بتونیم یک طرح در واقع درسنامه سبک زندگی با بهره‌گیری از این چهار حوزه‌ای که دوستان نوشتن و مبانی و اینها نوشته شده، یه درسنامه مفیدی رو در یک کتاب حدود مثلا 200 صفحه، البته در دو تا سه تا سطح، در سطح مثلا نوجوانها، در سطح جوانان و در سطح دانشگاهی بشه از دل این و حوزوی، اونم مقدمات حوزه، حالا اون بالاترها شاید ضرورت نباشه، جهت فرهنگ سازی در واقع این کاری که در راستای توصیه آقا انجام شده، این تبدیل بشه یک درسنامه، بیاد بره مصوب بشه و برای انشالله همیشه در درس این مراکز آموزشی ما ماندگار بشه و تدریس بشه. آقا بله در حوزه فردی این نکات اساسی هست، یک مسلمان باید بدونه، در حوزه اجتماعی این نکات اساسی هست. حالا نیاز به تفصیلی که ما اینجا آوردیم 50 تا 60 موضوع شده، ما میتونیم این رو مختصرش بکنیم، البته باید از تجربه کسانی که درسنامه نوشتن رو دعوت بکنیم استفاده بکنیم. غرض اینه که ما اگه بخوایم یه روزی این کار رو انجام بدیم، خوبه که در همین موضوعات هم خودم عرض میکنم هم دوستانی که هنوز درگیر هستن به این مسئله توجه بکنیم، اگه یک روزی خواستیم اینها رو حالت درسنامه بدیم، بدونیم که اینها رو در جاگذاری ها کدوم بخش اون راحت میشه. اینم یه نکته. از منظرتون در آداب کشت و زر در بحث برداشت شایسته که آجاقا اونجا داشتن برداشت بعد از رسیدن زراعت، بله این با توجه به این که امروز یکی از آسیب‌های مهم این اشاره بشه، در یک سطح میشه اشاره بشه که با توجه به طمع زیاد و توقع زیاد بعضی از ما انسان‌ها، میوه‌ها نرسیده اینها رو میاریم تو به قول معروف گرمخانه، گرمش میکنیم، زودرسش میکنیم، اونم با مواد شیمیایی نگهش میداریم، به خورد مردم میدیم. حالا عوارض ناشی از این چی هستم؟ آدم میتونه با یه مراجعه، یکی از مقاله هایی که تو این زمینه نوشته شده تو اینترنت هست. در منظور من اینه که در دو سطر آدم بله بله اون که بله 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 اون سفارش شما رو در توزیع، در توزیع و مصرف عرض خواهم کرد، اونجا آوردم. بله 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 درست، اون رو هم من تو بخش چی عرض کردم، اجازه بفرمایید میارم خدمتتون. این نکته در اینجای بحث میتونه اشاره مختصری هم داشته باشیم که برداشت زود همراه با بحث‌های استفاده از مواد شیمیایی میتونه این زیان رو داشته باشه، در کنار اینکه بر اساس اون روایت هم که آوردید، روایت زیبایی هست، میتونه پیامد به اصطلاح معنوی هم داشته باشه. این یک مطلب. مطلب دیگر خدمتتون عرض بکنم که بحث آداب مصرف محصولات کشاورزی هست که من فکر میکنم بشه از روایات احتکارم اینجا استفاده کرد، اونجاها داره، من حالا مراجعه نکردم ولی داره از این استفاده کرد. یکی از آداب مصرف اینه که آدم به اصطلاح بتونه این رو طوری انجام بده که منجر به احتکار نشه، به دست نیازمندان برسونه، رسوندن این در واقع به دست نیازمندان. یه بحث دیگرم بحث اون سنت زیبایی که پدران ما در مازندران داشتن، در کنار خرمن اولین جداسازی که میکردن برای فقرا نیازمندان بوده. حالا ما میگیم کیل مازندران، از این چیزهایی که به اصطلاح سطل‌ها، سطل‌های چوبی، شما فرمایید کی ما میگفتیم کیله، این کیله بعد از اینکه به اصطلاح خرمن آماده میشد، بعد از استفاده از اسب‌ها که خرمن آماده میشد به اصطلاح تمیز میکردن، اولی که میخواستن بزنن میگفتن بسم الله به نام خدا، اولی پسر اینو ببر اونجا خالی بکن. فقرا میومدن اون موقع میدیدن مثلا اونجا دارن خرمن کوبی میکنن، میگفتن بدید ببرن. منظور من اینه که این رو میشه با روایات انفاقی که دو تا از روایات انفاق این رو در اولین آداب توجه به فقرا، کم این که در قرآن هم اون بحث بله باغ سوخته اومده، میشه اونجا هم قدرت مانور دستمون هست. از معذرتون یک بحثی که من احساس میکنم میشود بیش از اینی که حضرت استاد فیروز می آوردن، سیره عملی ائمه رو اینجا مطرح کردن، در واقع در یک پاراگراف اشاره کردن به 7-8 تا از سیره عملی ائمه در این کتاب. احساس میکنم که ما چون اصلا هدفمون از این کتاب همین سیره عملی حضرات بوده، ما این رو میتونیم یه مقدار مانور بیشتر بدیم. عنوانهایی رو الان من اینجا به خود دست نوشته هم چیز تایپ شده رو جناب استاد میرزایی عزیزم زحمت کشید مینم خدمت استاد، اونجا آوردم چند تا عنوان رو که از دلش ما میتونیم عنوان بندی بکنیم این سیره ها رو، 7-8-10 تا عنوان که برجسته بشه این سیره ائمه. گرچه ما اون نکته آینامی رو داشتیم در کتاب که این سیره باید پخش بشه ذیل عناوین در کتاب میاد، یه جا نیاییم بگیم این مطلب از سیره اهل نم، اصلا کتاب ما همه مال سیره اهل بیت، سبک و زندگی اهل بیت رو در ذیل این آداب در رابطه با مواردی که داشتیم پخش باید بشه. اگه امکان پخش مثلا نبود، عنوانایی که آوردیم اون ارتباطی نداشت، خود این رو میشه یک عنوان بندی کرد هر یک روایت رو ذیل اون عنوان مربوطش. مثلا تشویق به کشت زهر، اون روایاتی که جنبه تشویقی دارن برای اصحاب توضیح میدن اونجا بیاریم، یا خدمتتون عرض بکنیم که مواردی که جنبه الگویی داره برای رهبران دینی و حاکمان دینی که مثلا پیغمبر حاکم بوده دیگه، با این کار این انجام میداده، در کنار اینکه حاکم بوده هم این کار انجام میداده، این یک استفاده الگویی بکنیم بگیم که همونطوری که مثلا مقام معظم رفیع درختکاری شرکت میکنه، حضرت آیه جوادی آملی حفظه الله که شرکت کرده این دفعه این نکته جالبی فرمودن تو کلیپ اومده، فرمودن کاشتن دو تا صدا درخت سوری این ارزه نیست، ارزه اینه که شما بتونی این رو طور رونق بدی که دست نیاز به سوی دنیا چی نکنی. منظور من اینه که از این سیره ها میشه عنوانای خوبی رو در کنار اینکه انبیا را میشه اینجا قرار داد در بحث سیره که آوردید، اون تاریخی که اونجا آوردید نیازی نبود. ما معمولا کمتر تو این کتاب ها به تاریخ پیشینه به این صورت ورود پیدا میکنه در کنار اینکه اختصار رعایت شده، ولی میشه اونها رو منتقل کرد به اینجا. در سیره انبیا اشاره کرد که در زمان انبیا هم مثلا این کار انجام میشده، اگر هم فلسفه ای بوده نکته ای بوده ذیل عنوان بندی بشه اینا ذیل اون قرار بگیره. کوچیکی شما هستیم سید جان، پنجشنبه هست خواستم اموات بیشتر استفاده بکنه، اون مقدمات که جز بحث من نبوده برای توجه عزیزان بوده به این که خلاصه یه ریایم کرده باشیم. اما نکات آخرم که دیگه عرضمو جمع میکنم، در عوامل توسعه کشت زر خدمتتون عرض بکنم که در عوامل عنوان تشویق، بله میتونه تشویق خودش یکی از عوامل توسعه کشت زر باشه که همین که عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. بعد عرض محضرتون که در صفحه 35 چرا متن آیه در پاورقی نیومده، این رو هم عنایت داشته باشید، اونجا 4-5 تا آدرس آیه آوردید متن آیه نیومده، اونها رو متن آیه رو انشاءالله بیارید که طرف باشون. قرارمون بر این بوده که تمام مستندات روایی و آیه‌ای بیاد، مگر دیگه در بعضی جاها واقعا روایت عربی گیرمون نیومده دیگه، حالا اون چاره ای نیست. عنوان آفات غیر طبیعی که در واقع در 3-4 سطر دیدم اومده هست، خوب با توجه به که نقش مهمی مخصوصا آفات غیر طبیعی با توجه به بحث اینکه خلاصه ما یکی از اهداف این کتاب ها بحث توجه به معنویت قرآن و اصلا روایات رفتیم، میخواد این قصه رو برجسته بکنیم مخصوصا تو بحث کشت زر. حالا تخصصی ها خیلی به ما رفتی نداره، ولی ما که بحث کارشناس دینی هستیم این بحث رو من فکر میکنم جای این داره که حتی اگه بشه عنوان بندی کرد این آفات غیر طبیعی رو، فکر میکنم شاید داشته باشه، ولی میشه از اون سطح که بحث استکبار و فخر و اینها رو آوردی 5-6 عنوان داره داخل این پاراگراف، میشه اون رو یک کمی بیشتر مانور داد که برجسته بکنیم افراد وقتی میدونن بدونن واقعا استکبار نقش داره در این که چیز ما. من حالا میگفت که ریا در ریا بشه، بدون وضو امکان نداره، پا پای درخت حاضر بشم، چون همونجا آبم که هست میگم همونجا هم یه وضو میگیریم، بذار این آب رو میدم به درخت، یه آب وضو، یک صلوات یادم بفرسته، یه آیت الکرسی بفرسته. خوب حالا این نکات مهم هست. ای آقا باخ کجا یست؟ بله اتفاقا شما چون به منده نزدیک، این اساس مکانی کاری نزدیک نیستی، آقایانی که دور بر من بودن گفتم اتفاقا تنها باغچه‌ای که در مازندران در نداره، در اون محله ما در نداره، لوش هم که مازندرانی ها ما به پرچین میگیم لوش هم نداره. شما یعنی بریسی اونجا بگی که عیسی آزاده، میگه اون 300-400 متر چیز اون باغچه مال حاجی هست، برو تو هر چی دوست داری بچین و تو صندوقت بریز، و اگه چیزی گذاشته باشن که معمولا نمیذارن فک و فامیلا. آره احسن. 400 متر از والدین مرحومین به ما رسیده، مادر عزیزمون مخصوصا برای این درخت ها خیلی زحمت کشیده بود، دیگه ما سعی کردیم این رو دیگه در سال فروش ندیم، همینجوری میاریم دوستان ملک کنن و 4 تا خلاصه فامیل و بستگان. و بعد آیه شکر نعمت خدا جناب استاد فیروزمر نمیتواند در توسعه مصرف توجه بدیم، این لعین شکرتم لعزیدن نکم، ما در همه جا برای ازدیاد از این شکر استفاده میکنیم، آیه در توسعه در واقع کشت زر نمیشه، آیه شکر نعمت در توسعه کشاورزی. بله خوب من بیش از این مصده نشم، از دبیر محترم کرسی ترویجی جناب استاد عزیزمون خطیب توانمند حضرت آقای موسوی عبادی موسوی که این جلسه رو اداره کردن و بر ما منت گذاشتن به جای آقای دکتر قرصبان امروز جلسه رو اداره کردن، بی نهایت سپاسگزار هستیم، در خدمت شما هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تشکر از استاد حاجی عیسی‌زاده مدیر محترم گروه فرهنگنامه ها نکات ارزشمندی فرمودن. اولا خب اون محدودیت رو توضیح دادن، اینکه فرهنگنامه پروژه عمومی است، ولی محققان و پژوهشگران می توانند از این پروژه ها کتاب یا مقالات علمی بنویسند. بله بحث خودکفایی رو در محصولات راهبردی اشاره فرمودن که در کتاب بیان بشه، آموزه های مثل انفاق، ایثار، صدقه، احسان، قرض، اینها رو بیانگر این دانستن که متفرع بر داشتن، یعنی اهمیت اشتغال زایی که هم خود انسان کار کند و هم شغل ایجاد کند، حالا در بخش کشاورزی اینها اشاره به وظایف مسئولان و حاکمیت میتونه در کتاب اشاره خوبی بود. یک نکته خیلی خوبم که ارائه درسنامه ها در گروه های هدف رو بیان کردن که اینم خیلی خوبه. آداب مصرف، بحث احتکار در کتاب بیاد خوب هست. تقدم حقوق فقرا و نیازمندان در آداب مصرف از سیره قرآنی و سیره اهل بیت است. و همچنین فرمودن که سیره در کل کتاب در ذیل موضوعات بیاد، بهتر این که در پایان یک جا بیاد. در متن آیات هم که اشاره فرمودن بعض جا نیومده. آفات غیر طبیعی که بحث معنویست فرمودن این گسترش پیدا کنه جای بحث داره خوبه، و همچنین شکر نعمت هم بیاد. بنده یه پیشنهاد دارم، جای قرائتی فرمودن که ما رفتیم پیش آقای کتابی داشتن خیلی مفید 500 صفحه بود، گفتیم آقا اجازه میدیم 500 صفحه رو در یک صفحه گزارش کنیم؟ گفت اجازه ندادن یا بعدن، حالا خیلی سخت، حالا تو ذهنم نیست. ما پس از اینکه این کتاب ها به صورت موضوعی تموم میشه یک آیین‌نامه درست کنیم، آیین‌نامه سبک زندگی مثلا در این سری موضوعات، اینها رو مثلا توی تابلوها به صورت بنر به صورت چیز. بله آیین‌نامه خیلی خوبه. یکم که در فرهنگ سود حد اکثری، امروز یه میخوان که در تمام شغلها سود حد اکثری ببرن، مثلا همین دیروز نوشته بود چند تن الیاف که از اینها با رنگ زعفران درست میکردن و به جای زعفران، یا بسیاری از غذاها غیر حتی گوشت درست میکنن، یعنی گوشت مصنوعی درست میکنن.
اینا سود حد اکثری بردن از هر طریق الان یک فرهنگ غلطی است که در کشور ما در این موارد که ما خیلی میتونیم در سبک زندگی بیم. بله، باز مجددا تشکر میکنیم از عزیزان، عزیزانی که در فضای مجازی هستن میتونن سوال بکنن و یا نظری دارن بفرماین. همچنین حاجی استاد شیرزاد و جای شاهرخی اگر فرمایشی دارید در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از باب اینکه موضوع کشت و زر از مسائل تخصصی است، جناب آقای فیروزمهر ما به حمدالله با اون خوشفکری و همت خوبی که داشتن در مجموع مطالب خیلی ارزشمندی رو از لحاظ متن و مستند ارائه دادن، ولی جای چند چیز خالی هست. اینا انتخاب در واقع کشت و زر در عین حالی که هر عنوانی است که معنا محمول به شکل روشنه، ولی چون موضوع تخصصی جا داشت که یه عنوان مفهوم شناسی حداقل تو قرار بگیره، کشت زر و واژه‌ای که بهش به شکل مربوط میشه در یک چار چند تا خط، بعد علت این گفته بشه چرا کشاورزی نه، کشت و زر بله. و لذا آدم این کار صورت نگرفته، یک سو. از طرف دیگر هم متاسفانه از هیچ گونه کتاب تخصصی و مقاله تخصص استفاده اصلا نشده. اینا وادی که جا داره، درسته که حجم زیاد میشه، از این کاری بکنه حجم زیاد نشه، یه خط دو تا خط بیاد. شما مثلا اگر مثلا ایشون در بحث همین مفهوم شناسیش، در بحث توسعه، در بحث آفات مثلا میگفت که در کتاب های تخصصی به 10 مورد به فرسوار اشاره میشد، اما در با نگاه آیات و روایات اینا رو ما متذکر شدن چه اشکال داشت. یا در بحث توسعه کشاورزی معنا مفهومش اینه، اما از آیات و روایات در توسعه کشاورزی با این استفاده رو میکنیم. این مثلا به نظر من در واقع علمیت طرف رو که به هم توانایی داشت اینا، و اینکه اعتماد خواننده رو که این حاجی‌هایی که اومده سبک زندگی به اساس آیات برای نوشته به کتاب تخصصی توجه داشت، نه اینکه نه به اون شکل مفهوم شناسی داد، نه محدوده در واقع علت تبیین این انتقام موضوع تبیین شده، نه از کتاب‌ها در جایی مطرح شده. بی خدایا چی شده اینا؟ خب این کتاب اون با شکل دیگه خوندی بینا رو دیگه در بنوی، اما این کتاب این زیبایی با این مطالب مختصر با این آیات روایات چه گفتش، به نظر من این جاش واقعا خالی است و لذا در جاهای گوناگون غلغلک به آدم دست میده. یه نوشته کشت و زر بعد حقوق کشاورزی، کشت و زر در حقوق میزنم چشی کشاورزی، در بسیار از محتوا اشکال نه در متن بیاد، ولی حداقل عناوین تنظیم بشه دیگه. اگر مثلا هدف اینه، خب هدف در کشت و زر، هدف در فلان، ابزار در فلان، دیده بشه هدف کشاورزی بعد ابزارات کشاورزی، خب بگو ابزارات در کشت و زر، نه اینکه در کشاورزی. نه عناوین عرض بکنم، این عناوینه. این آدم احساس بکنم که این جا داره که تا جایی که امکان پذیر هست این ساختار نمایه ها رعایت بسرا بشه. حالا من نکات مختلفی نوشتم که تقدیم حاجی آقا میکنم، بیش از این وقت نگیریم. خوش هست واقعا هست. اونو بتا جایده شدید بود بشه بعد دیگه اشاره انصافا آقای فیروزبر خوب کار کرده. شاید
مثلا یک نوع اظهار فضله که بگیم که ما اینو میدونستیم، بعدا فایده‌ای به مثال کسی نداره. نه
میگم این اشارات
میگم که این اشارات فقط در حد این که بگن که آقا فرمودن که دیگران بفهمند که ما اینا رو میفهمیدیم، ولی کاربردی نیست، مشکلی رو حل نمیکنه که آقا کشاورزی در توسعه سیاسی هم تأثیر داره. اینو جاش هم اینجا نیست، مگه اینکه اینا یه کتابای مفصل تحلیلی باشه که به نظر من سبک زندگی جای تحلیلم نیست خیلی. چرا نحوه استفاده ما از این روایت که چگونه ما از این روایت این سبک را استخراج کردیم در این حد اینجا جاشه؟ من که اطلاع جلسه نداشتم، کتابم مطالعه نکردم، رضا رجب کتاب، اما یه نکته به نظرم اومد که این پروژه چون که مقدار به نظر من بیمزه میشه که ما در کنار این بخوایم بریم دامپروری رو هم دوباره خودش یه کتاب مستقل کنیم، این عنوانش عام‌تر بشه، تولیدات یا تولید مواد غذایی هم از کشاورزی، محصولاتی که از زمین در میاد، آبزی پروری و دامداری. بحث دامداری در روایات، در حتی آیاتی داریم راجع به اهوشربه ها علاقنمی و این حرفا که انبیا شغلشون بوده. این به نظر من امکانش هست که عنوان پروژه عوض بشه، اجازه افزایش صفحات داده بشه، چون در واقع اینا هی باید اونجا تکرار بشه تو بحث آبزی پروری و نمیدونم دامداری و تولید طیور و دام طیور و این حرفا. به نظر من جای بررسی داره این. آره سر شما بایش میکنم.
با تشکر از استاد شیرزاد و جای شاهرخی که نظراتشون رو ارائه فرمودن، از سروران حاضر در فضای مجازی. بله خب جای فیروز بر. البته خب نکات منفی خب الحمدلله نبود و پیشنهاداتی بود که انشالله تکمیل میشه. اگر فرمایشی در نهایت دارید در خدمت هست.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من از همه دوستان تشکر میکنم، مخصوصا از آقای میر عرب که نکات ریز و جالبی رو مطرح کردن که حتما در کامل شدن این کار کمک میکنه، و همینطور از جناب استاد عیسی‌زاده مدیر این پروژه که این در واقع با همت و تلاش و پیگیری ایشون به نتیجه میرسه تشکر میکنم که نکات خیلی جالبی رو فرمودن، و همینطور هم از دوستان عزیز جناب استاد شیرزاد و جناب استاد شاهرخی که در رابطه با عنوان پیشنهاد دادن من دغدغه رو داشتم. من یه عذرخواهی باید بکنم، من با این سیستم خیلی آشنا نبودم، بار اول بود با این سیستم. من با لپتاپ خودم در واقع تنظیم کرده بودم که از طریق فهرست بیام ارائه بدم. این دست و پا شکستگیش یک بخش عاملش عمدهش همین نداشتن لپتاپ بود و آشنا نبودن با این بود. بله نه این اصلا هر کار کردیم که مثلا اون مواردی رو که من مشخص کردم که برای ارائه نتونستم، حالا من خیلی آشنا نبودم. بله خب مرجعیت خب کار خودش انجام نداد. در هر حال یک بخش عمدش از اینکه خیلی دست پا شکسته بود، خیلی نامرتب بود، من عذرخواهی میکنم، به خاطر همین بود. و در خصوص نکاتی که دوستان فرمودن، اساتید فرمودن، من در خصوص یکی دو تا یه توضیح مختصر بدم دیگه وقتی دوستان رو نگیرم. یکی در مورد توجه به اون ابعاد منفی روایت، توجه خیلی خوبی بود آقای میرعرب تذکر دادن. الان خیلی خیلی ماها در گفتارمون، در نوشتارمون روایتی رو نقل میکنیم و سوالات زیادی ایجاد میکنه برای مخاطب و توجه نداریم. البته این در مورد مکیدن چیز هستی خرما، اینا من آوردم اونطور که یادم هست، من الان که پیدا نکردم هنوز، این حالا به احتمال زیاد تا همین نوشته آوردم، آوردم که یه کار اختصاصی پیامبر بود و به نوعی کار خارق العاده ای بوده. آره از این جهت آوردم و یعنی این توجه رو دادم در واقع، یعنی این ذهنیت بوده، نه اینکه پیامبر اکرم مثلا از سر بیکاری نعوذ بالله فقط هر هستی خرما رو دهن بذاره بعد بذاره تو خواب، این نبوده، بلکه یه شیوه خاصی مثلا بوده که پیامبر این رو داشته و خاص خود پیامبر اکرم بود. نکته دیگه در مورد اهداف کشاورزی که فرمودید رفع فقر، اتفاقا روایت از امام سجاد آوردم، گرچه اینجا خیلی نپرداختم ولی دقیقا آوردم که هدف اصلی کشاورزی تأمین نیازمندی هست و تأمین خوراک و اون تغذیه انسان هست، حتی حیوانات که تو روایت هم داره که از کشاورزی بهره میگیرن، و در هدف برتر و بالاتر در واقع تأمین نیاز نیازمندان هست که امام سجاد به طور خاص اشاره میفرمان که ما در کشاورزی هدفمون اینه که نیاز نیازمندان برطرف بشه. و نکاتی که دوستان فرمودن من سعی میکنم که تا اونجایی که امکان داشته باشه این نکات رو اعمال بکنیم که در واقع کاستی این کار کمتر باشه و کار کاملتری انشاءالله ارائه بشه. از همه دوستان مخصوصا از دو ارزیاب محترم و ناقد محترم جناب استاد عیسی‌زاده و جناب استاد میر عرب خیلی خیلی تشکر میکنم که در واقع نقد نعمت هست و هدیه هست و همینطور توجهی که جناب آقای شیرزاد دادن و همینطور جناب آقای شاهروخی و تشکر ویژه از جناب آقای موسوی عبادی که به خوبی این جلسه را اداره کردن.